اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل أما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه، وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا خير في إيمان لا صبر معه. حكمة 82 نهج البلاغه مولا. خب روز چهارشنبه است و به رسم هر هفته که توفیق پیدا کنیم کلامی یا کلماتی از پیشوایان دین، اهل بیت عصمت و طهارت، برای بهبود حالمون مطرح میکنیم، چون ماها انسانیم و در معرض انواع و اقسام مسائل روحی و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیریم. کلمات اهل بیت این ویژگی را دارند که با خود نور همراه دارند و دل‌های ما را از این زنگارهایی که گرفته جلا و صفا می‌دهند. کلام نورانی امیرالمؤمنین چند نکته کلیدی دارد که مبتلا به خیلی از ماها هست، و چه اهل علم و چه غیر اهل علم. اولین نکته‌ای که حضرت در این کلام نورانیشون می‌فرمایند: لا یرجون احد منکم الا ربه. تلاشتون این باشه، برنامه‌تون این باشه که جز به خدا امید نبندید، و اگرم احیاناً به کسی امید می‌بندید در راستای امید به خدا باشد. یعنی تمام امیدها باید به یک جا ختم شود. اگر ما آمدیم خلق را و آحاد جامعه را و اشخاص را و افراد را در عرض خدا به آنها امیدوار شدیم، این رسم بندگی نیست، بلکه ما افراد را و اشخاص را اسبابی می‌دانیم که خدای متعال اینها را در مسیر راه ما او قرار داده تا مشکلات ما از طریق اینها منتها با عنایت ذات کبریایی حق تعالی به سامان برسه. اما اگر نگاهمون به خدا جدا شد، اصلا فراموش کردیم، از حافظمون بیرون کردیم و تمام دلبستگی هامون به زید و عمر و بکر و خالد و امثال ذلک شد، این اون نیست که خدای متعال مورد انتظارش از ماست. لذا می فرماید لا یرجون، با نون تأکید ثقیله، لا یرجون، هرگز حتما امید نبندید احد منکم، امید نبندد یکی از شما الا ربه. اگر ما به خدا دل بستیم خدا اسبابش رو جور میکند، چون اب الله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا این گونه است که هر چیز را سببش، خدا مستقیم نمیاد وارد کار بشود مشکل ما را بگیم خدا مستقیم، نه، وساعتی قرار میدهد، اولیاء الهی را سر راه ما قرار میدهد. گاهی اتفاق افتاده براتون، رفته جایی مشکل جدی داشتید، میبینید تو همون موقع یا آقای پیدا میشه میگه مثلا شما چی نمیخواید؟ میگه تو از کجا میدونید؟ میگه حالا به ذهن من خطور کرد. مطمئن باشید این یه عنایتی از عنایتهای الهی بوده، سر راه شما قرار گرفته و همون مطالبه و خواست شما از این طریق برآورده شده. با این نگاه اگر زندگی کردیم دوستان، این نگاه مؤمنانه است، زیست مؤمنانه است و دارای آثار و برکات فراوانی تو زندگی ما هست و همیشه در تمام حالات، در حالت فقر، در حالت غنا، در تمام حالاتی که برامون پیش میاد، تابلوی راهنمامون امید به خدا باشه. اگه تابلو راهنمامون عوض شد، جاده انحرافی میریم، جاده انحرافی هم ماشین تصادف میکنه یا از جاده پرت میشه. اگر میخوایم از جاده پرت نشیم، تو جاده انحرافی قرار نگیریم، تابلوی راهنمامون امید به خدا باشد و بس. این کلام نورانی امیرالمؤمنین با این توضیح مختصر ما. ولا یخافن الا ذنبه، یعنی لا یخافن احد منکم الا ذنبه. اون چه که میترسید ازش اینه که در مقابل پروردگار عالم مرتکب گناه بشوید، عصیان، ذنب، عصیان، از این فقط بترسید. اما اینکه حالا اون آقا تهدید میکند، این آقا تهدید میکند، اون آقا چی میکند، اون آقا چی میکند، این خیلی جای ترس ندارد. سرکشی در مقابل خدا، جبهه گرفتن، ذم یعنی عصیان، یعنی سرپیچی در مقابل خدا، مغازه و دکون چهار نفش باز کردن. لا یخافن الا ذنبه، اونی که باید ازش بترسید گناهانیست که جلوتون میاد. شما اگر رابطتون با خدا خوب بود، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اون موقع بیاد خدا میفتید، از این گناهان میگید بابا این لذت ها زود گذره، خیلی آمدن تو این دنیا در عیش و نوش و لذت و امثال ذالک بودن، تو کاخهای اونچنانی و زندگی اونچنانی زندگی کردن، کو نه نامی نه نشانی، هیچ از اینا نیست، تمام کامجویی ها را کردن. اونجا که میرون میبینن فضای دیگری است، به چیز دیگری نیاز بوده تو این دنیا تحصیل کنن تا به اونجا برسن، و اون چیز هم متاسفانه دستشون خالی است. لا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون موقع با اون صحنه که مواجه میشن، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یه پاسخ که دیگه تکندنده است، مثل پتکیست که بر سر انسان میزنن، کلا دیگه جای بازگشت نیست. بنابراین لا یخافن الا ذنبه، مواظب رفتارمون باشیم. بنده اول خطاب به خودم میکنم، بعد هم به محضر شریف شما عرض میکنم که مواظب باشید. گناه هم ریز و درشت ندارد، بارها شاید در این محضر یا محضرهای دیگری عرض کرده، این که گناهان را تقسیم کردن به گناه کبیره و صغیره، نسبی ملاحظه کردن، وگرنه همه گناهان کبیره است چون در مقابل خداست. تقسیم گناه به گناه صغیره و گناه کبیره نسبی است، این گناه زنا در مقابل این گناه مثلا دیگری، این صغیره است اون کبیره است. اما اگر در مقابل خدا بخوایم حساب کنیم و محاسبه کنیم، در مقابل خدا گردن کشی کردن، خدا یا دستورات تو را من عمل نمی کنم، امامر تو نواهی تو را به هیچ میشمارم، خب این کبیره است دیگه، یعنی بالاتر از این خدایا تو یکی منم یکی. این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم. این علا فی الارض نشویم که اعتنا نکنیم به امر الهی، به نهی الهی. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها در پاسخ اون زن که از طرف شوهرش آمده بود که ما جزء شیعیان شما هستیم یا نه، فرمود اینو به شوهرت بگو یا خودتم بدان عرض شود خدمت شما، بین که اگر شما به بایدها و نبایدهای ما پایبند هستید، این کنت تعمل و به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر به بایدهای ما و نبایدهای ما ترتیب اثر میدید، شما جز شیعان ما هستید، وگرنه حالا به تعبیری گفتن محب داریم به شیعه. فرق بین محب و شیعه اینه که محب در عالم زیاده، اینه که پیاده روی اربعین میروند تعدادی از اینا محب به اهل بیتن، اما شیعه یعنی گام جای گام اهل بیت گذاشتن خیلی دشواره. لذا ما خودمونم باید بررسی کنیم که آیا در مرز محب باقی موندیم یا از مرز محب به مرز شیعه بودن منتقل شدیم. اینم نکته ایست که در ذهن شریف شما دوستان باشد. پس بنابراین لا یخافن الا ذنبه، گناه آدمو هم در دنیا خار و ذلیل و زبون میکنه، از چشمها میاندازد، و هم در آخرت که تکلیفش روشنه. عرض شود خدمت شما به این که دیگه اون آیاتی که عرض شود خدمتون، به این که وعده عذاب الهی داده شده، همه تون توجه دارید. این نکته دوم، پیام دوم. پس این آیه امروز چند پیام دارد برای ما. پیام اولش اینه که امید تنها به خدا. پیام دوم، تنها چیزی که میترسید از زن. زن یعنی نافرمانی در مقابل خدا. ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. قیام سوم این کلام نورانی امیر بیان و امیر مؤمنان اینه که شرم نکنید، بهتون بر نخوره اگر مورد پرسشی قرار گرفتید که نمیدونید بگید نمیدونید. بنا نیست ما عالم به تمام مسائل عالم هستی باشیم. از فقه سوال میکنن باید جوابگو باشیم، از کلام سوال میکنن باید جوابگو باشیم. نه، حالا همیشه این نکته را بر زبان جاری کنیم، من اینو نمیدانم، اجازه بدید برم بررسی کنم بعد خدمتون عرض کنم. لا یستحین، شرم نکنید، حیا نکنید، بهتون بر نخوره. اینطور نباشه بگید اگه من جواب ندادم به لباس روحانیت توهین می شود، بعد میگن آقا چیز بلد نیست. اتفاقا ممکنه همون آقا جای دیگه رفته سوال کرده و پاسخ سوالم بلد باشه و آمده شما را امتحان کن. لا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شیئا ان یتبشید. لا یستحین احد منکم، پیام سوم، احد منکم اذا سئل اما لا یعلم، اگر از چیزی که نمیدونه، اطلاع نداره، آگاهی نداره، یک کلمه آدم خودش راحت میکنه. زید ابن علی ابن الحسین جد ماست، ما از طریق زید به علی ابن الحسین میرسیم. عرض شد که ازش سوال کردن، گفت نمیدونم. این دوربریا و مریدا و امثال زالک و ارادتمندان گفتن که آقا زشته برای شما میگید نمیدونم. گفت چیزی که نمیدونم چرا ادعا کنم که میدونم؟ هر شود محضر شما به این که گفت نمیدونم، بررسی میکنم، بعد اگر آقا حوصله کرد بیاد سوال کنه جوابش میدم، یا از کسی میپرسم به او جواب میدم. حواسمون باشه، گاهی از اوقات شرح لومه خونده ایم، فتوای فلان مرجع از اون سوال میکنن بر اساس شرح لومه جواب میدیم، این که نشد کار. ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا، ان یقول لا اعلم، نه اشکال نداره لا اعلم. میگن لا اعلم بفرمید لا ادری نصف العلم. این پیام سوم. پیام چهارم این روایت نورانی این است که لا یستحین احد اذا لم یعلم شیئا یتعلمه. یا سنی از ما گذشته دیگه، حالا بریم درس بس، نه تو خونه میشینیم خیلی سنگین و وزین و رنگین و درس هم نمیریم دیگه، بسمونه دیگه، الان ما با این سن و سال بریم درس؟ نه. میگه درس خوندن ز گهواره تا گور بفرمایید دانش بجوید. چون این گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوید. حالت اون آقای مریض را تو ذهن مبارک آیون هست، عرض شود که کسی رفت عیادتش، مریض شروع کرد از این عالم عیادت کننده سوال کردن، گفت بابا تو در لبه پرتگاه مرگی این سوال پیش میکنی برای چی ما را اینقدر سوال؟ گفت نمیخواهم بدون علم و دانش از دنیا بروم. اگر این مبنا شد، مبنای خیلی خوبی است. آدم هر جا در هر سنی در هر شرایطی، عرض شود خدمتتون این که امام هم رضوان الله تعالی علیه اون موقعی که نجف بودن در این بحث جهاد اکبرشون یه جمله اونجا مطرح فرموده بودن، اونجا البته فرموده بودن که تا جوان هستید برید اون چه لازمه بیاموزید، چون امام پیشبینی کرده بود که ممکنه برای عده این اتفاق بیفته. فرموده بود بعد که کمی سن و سالی از اون گذشت دیگه خجالت میکشید برید سراغ درس و بس، پس بنابراین تا هنوز اوضاع احوالتون خوبه برید سراغ درس و بس. لذا وجود نازنین امیرالمومنین میفرماید لا یستحین، نه نه سنتونم بالا آمد طوری نیست، لا یستحین احدون اذا لم یعلم شیء، اگه واقعا چیزی را نمیداند، ان یتعلمه، بره و بیاموزد. من اینو نمیدونم، میرم زانوی ادب میزنم یاد میگیرم، اینو نمیدونم فلان کتاب مطالعه میکنم یاد میگیرم، اینو نمیدونم فلان مثلا موقع نوار بود یا بر کامپیوتر بود یا هر چی بود میرم یاد میگیرم، بعد که یاد گرفتم با دل قرص و محکم حرف میزنم، موقعی هم که بلد نیستم میگم اینجا را بلد نیست. خب این پیام چندم بود فضلای معاصر؟ چهارم. پیام پنجم و علیکم به صبر، بر شما باد به صبر و بردباری و عرض شود خدمتون به تعبیری، عرض شود خدمتون این که حالت تحمل مشکلات و صبر علی ثلاثة اقسام، صبر عند المصيبه و صبر عند بفرمایید معصیه و صبر عند الطاعه. برای طاعت باید صبر کرد، چون آدم موقعی که میخواد نماز بخونه، موقعی میخواد دعا بخونه، این روزا که ما خیلی نیاز به دعا داریم، نیاز به استغفار داریم، چون خدای متعال باران رحمتش رو بر ما بسته دیگه، تعارف هم نداره، عرض شود خدمتون باید استغفار بیشتر کنیم، دعای بیشتر کنیم، نترسیم اگر احیانا گفتیم نماز باران خوندیم بعد باران نیامد، نترسیم اگر با نماز باران خوندیم و باران آمد به ما طعنه بزنن تو فضای مجازی که حتما با هواشناسی هماهنگی کرده و نماز باران خونده. از اینا نترس، ما وظیفمونه به عنوان دعا، به عنوان استغفار از خدای متعال بطلبیم. بنابراین بعضیا حالا شروع شده به حمدالله، امیدواریم که این صد شکسته بشه، اگر بار اولم نشد، بار دوم، بار دوم نشد، بار سوم، و از خدا مطالبه کنیم، طلب کنیم، عاجزانه بخواهیم، باب رحمت الهی هم به روی ما باز می شود. داستان آسید محمد تقی خونساری تو همین رودخونهی که کنار ما هست، انگلیسی هم اون روزا تو قم حاکم بودن، داخل یه بخشی از قم در اختیار اینا بود، موقعی که خبر دادن مردم میخوان بیان برای نماز باران، وحشت کردن، گفتن شاید میخوان به انگلیسی ها حمله کنن، گفتن نه اینا یه عمل مذهبی و دینیشون دارن انجام میدن. سید نمازش تمام شده یا تمام نشده تردید از من، اون چنان بارانی بارید که این هم انگلیسی ها که اینا اصلا تو قاموس فکریشون از این گونه مسائل نبود متعجب شدن، و هم مردم خیس باران و برمونهای دیگری هم ما داشتیم. حالا گاهی از اوقات هم کسی ممکنه نماز باران نخونه، البته اگر آداب نماز باران رعایت بشود اون گونه که گفته شده قطعاً به استجابت نزدیکتر. دیگه دیده دیگه برای نماز باران آدابی دارد، قبلش بعدش، روزه هایی که 3 روز باید روزه گرفت، روز سوم باید رفت برای نماز، گوسفندان را یعنی بره هاشون رو از مادراشون جدا کنند، بچه ها را از مادرها جدا کنند، صدای زجه و گریه بچه ها بلند بشود که رحمت الهی عرض شود خدمتون شامل حال اینها بشود، و بعدم اون تکبیرات، اون تسبیحات و اون تحمیدها و امثال ذالک، رو به قبله الله اکبر عرض شود خدمتون، این که رو به جمعیت، خیلی آداب بسیار ارزشمندی است که بزرگان ما به اون اشاره کردن. با آداب آدم یا نخونه، اگر میخونم کاملا با آداب. یکی از علمای بزرگ رفتن پیشش گفتن آ بیا نماز باران بخون، گفت من نمیخونم. گفتن میترسی بارون نیاد؟ گفت نه، از این نمیترسم، یه آبروی دارم، یه آبرویم میذاریم. شما برید اول تو محل، یه روستایی بود، اول تو محل برید هر کسی با هم قهر آشتی کنید، اگر حقی از کسی گرفته اید حقشو بهش بدید، طیب و طاهر، پاک و پاکیزه، بدون غل و غش بردارید بیاید، اون موقع من نماز باران میخونم و این نماز باران اثر خواهد کرد. اما با دل پرگناه، بدون استغفار، کینه دیگری همسایه به دل داشته، با اینا که نمیشه جلب رحمت پروردگار عالم که ببخشید. علیکم به صبر، تحمل کنید، در مصیبت تحمل کنید، این در معصیت تحمل کردن یعنی نرید سراغ معصیت، خودداری کنید از رفتن سراغ معصیت، این در طاعت صبر کنید یعنی بار اطاعت را بر دوش بکشید. اگه توانستید نماز شب را بخونید، نگید امشب خستم، فردا شبم که مشکل دارم، پس فردا شب دیگه بشود، یه امر عادی برای شما. تمام تلاشتون این باشد که بالاخره ولو یک رکعت نماز وتر را در هر شب در کنید، ولو یک رکعت. بعد از اتمام نماز عرشبت وتر هم سر به سجده بگذارید، سبوحون قدوسون رب الملائکت و رو، سر بلند کنید، عرشبت دوباره عرشبت خدمتون سر به سجده و آیت الکرسی و امثال ذلک بخوانید. ببخشید. و علیکم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. عجب، صبر در مقایسه با ایمان مثل سر نسبت به جسد است. چطور اگر جسد سر ندارد دیگه این جسد خاصیت بفرمایید ندارد، ایمان منهای صبرم این چنین است. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، خیری نیست در جسدی که سر ندارد، ولا خیر فی ایمان لا صبر معه. حکمت 82 نهج البلاغه. چند دقیقه باقی مونده عرض شود که بپردازیم به آیه دیگری از آیات شریفه کلام الهی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you. آیه ای که امروز محضر شریف شما علمای اعلام و سروران گرام تقدیم می شود این آیه است که الان محضر شریفتون قرائت می کنم و می خونم. آیه این است: و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آیه 113. اون دوستمون که از آیات سوال میکرد، چند روزیست نمیبینیم، اگر دیدید کجا مشرف شدن؟ نمیدونید. به هر تقدیر سلام ما بهشون برسونید. گاهی از اوقات ما نامهربانی با ایشون میکردیم، ایشون ببخشن ما را. 113، البته نامهربانی از اونجا شروع میشون. 113 سوره بقره آیه 113. یهودیان سخنشون این بود که مسیحیان برحق نیستن. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، اینا چه کارن؟ متقابلن و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، یعنی کم نمی آوردن اینا نسبت به اونا، اونا نسبت به اینا. و مسیحیان می گفتن یهودیان برحق نیستن، اینا شکارن، ارزندان می کنن. اونا می گفتن یهود بر حقه، اینا میگفتن بفرمایید مسیحیت بر حق، در حالی که آنان کتاب خدا را میخوانند. اگر کسی کتاب خدا را بخواند، اونایی که عرض شود خدمتتون به انجیل مراجعه میکنن، میبینن بشارت ها در انجیل آمده و اکثر احکامی که مسیحیان عمل میکنن احکامی است که یهود در تورات هست، و تورات هم عرض شود خدمتون یک کتاب آسمانی است. یتلون الکتاب، عرض شود خدمتون این که کسانی که نمیدانن نیز همانند سخن ایشان گفتن، یعنی کفار هم همین حرفا را میزنن، منتها کفار میگن نه اینا به درد میخورن. بفرمایید حالا که بناس بر نفی هر دو، اینا اونا را نفی کنن و اینا اینا را نفی کنن، قرآن میگه کذالک قال الذین لا یعلمون، این چنین قضاوت میکنن کسانی که نمیدونن، یعنی کفارم نفی هر دو میکنند. ارشد فالله یحکم بینهم، خدا حکم میکند بین اینها در روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون چه که اینها با هم اختلاف دارند. حضرت باری تعالی ذات کبریایی حق تعالی در این آیه شریفه سوره بقره آیه 113 به دیدگاه واقعی یهودیان و مسیحیان را درباره یکدیگر اشاره میکنه. میگه حالا الان من الان عرض میکنم، الان که میبینید دست به دست هم دادن عرض شود یهود و مسیحیت و برای کوبیدن اسلام، اینا بین خودشون بفرمایید اینطور نیست که 100% قبول داشته باشن یک دیگر را، نه یهود مسیحیت را قبول دارن نه مسیحیت، کلام خداست دیگه، کلام ما که نیست، اینطور نیست که حالا الان، ولی حالا چون دشمن مشترکی به عنوان اسلام و مسلمانان دارن، حالا دست به دست هم دادن. این رئیسشون هم میگه من دستور دادم به ایران حمله کنم. اینم ماجرا این شکلیست. و مسیحیان درباره یک دیگر خدای متعال دیدگاه واقعشون رو بیان میفرماید و پرده از سالوس بازی اینها بر میدارد. عرض شود خدمتتون این که و آنان را به توجه به کتاب آسمانی خیش به عنوان معیار حق و حقیقت دعوت می کند. میگه شمایی که توراتی هستید به توراتتون نگاه کنید، شمایی که انجیلی هستید به انجیلتون نگاه کنید، آیا تورات به شما میگوید اون جبهه را طرد کنید، انجیل میگوید اون جبهه را طرد کنید، یا ادیان آسمانی مکمله؟ بفرمایید یک دیگرن کلاس هاییست که ختم شده. این کلاس به نبوت نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب آسمانی اون یعنی قرآن. عرض شود خدمت شما و در پایان نیز قضاوت نهایی میگه این دیگه با ماست. خدای متعال میگه قضاوت نهایی میان اینان را ما به فردای قیامت موکول میکنیم، ما بلدیم با اینها چطوری رفتار کنیم. چند تا نکته است، تا 5 دقیقه من میتونم این بعضی از این نکات را عرض کنم. نکته اول، هیچ انگاشتن یهود و نصارا نسبت به یک دیگر که تو ترجمه آیم اجمالا به این اشاره کردم. خدای متعال در آغاز این آیه شریفی می فرماید و قالت الیهود لیست النصارى على شيء و قالت النصارى لیست الیهود على شيء. عرض شود خدمتتون این که چون هر کدوم باور داشتن که اصالت فکری و اعتقادی مال خودشونه و دیگری بهره ای از این اصالت فکری و اعتقادی ندارد و پایه قوی ندارن، لذا یک دیگر را این چنین مورد هجمه قرار میدن. اون چه هم که خداوند در اینجا بیان میکند حرف بشر نیست که ما بگیم مبالغه‌گویی میکنید، اطلاع دقیقی ندارید، اینا برای هم جون میدن، نه این حرفا نیست. اون چه خدای متعال در این آیه شریف مطرح میکند شناختی بسیار دقیق از این جماعت که در دنیای امروز هم میتواند راهگشا باشد برای ما، یعنی ما بفهمیم که پشت صحنه اینا با هم بفرمایید مشکل دارن، حساب خوردی با هم دارن، ولی میگن حالا که نوبت زدن دشمن مشترک با هم اسلحه به هم بدیم و امکانات در اختیار هم قرار بدیم. خیلی جالبه آیات قبلی که ما خوندیم تو ذهن مبارک شریف شما سروران من هست. خیلی جالبه اونجا یه ادعایی داشتن، اینجا یه ادعایی، معلومه که واقعیت نداره. در آیات پیشین عرصبت از زبان اهل کتاب خدای متعال فرمود قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. اونجا میگن لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اینجا قرآن میگه قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. ببینید اینا سالوس بازیشون چه شکلیست، یه جا میگن بهش ملک تلق ماست، یه جا هم عرشبت خدمتون یک دیگه را اصلا به رسمیت نمیشناسه. عرض شود خدمت شما بگی که گفتن هرگز کسی به بهشت داخل نمیشود مگر اینکه یهودی یا مسیحی باشد. بر اساس این ادعا عرض شود مسلمانان به پیوند عمیق و دوستانه این دو طایفه عرض شود خدمتون این که میدانند که اینها چه شکلی هستند، آیا با هم هستند با هم نیستند. اما خدای متعال در این آیه شریفه، یعنی او کمی ذهن ما را مشغول میکرد که بفرمایید اینا با هم، بفرمایید اینا با هم یکی هستند، ولی این آیه پرده از اون بر میدارد که اون حرفی که میزنن لن یدخل الجنه الا من کان هودن و نصارا اونم حساب درستی ندارد. اینجا واقعیت و چهره واقعی از پشت پرده برون افتد راز، اما خداوند متعال در این فراز از آیه شریفه با برملا کردن اعتقاد یهودیان و مسیحیان درباره یک دیگر اون پنداری که ما خیال میکردیم که عجب اینا معلومه که با هم میخوان هر دوشون با هم برن بهشت و خبر از اختلاف عمیقی بین اینها هست وجود ندارد. حالا انشاءالله تتمه‌ای دارد. من عرض میکنم چند نکته تو این آیه وجود داره که این نکات را در جلسات بعد محضر شریف علمای اعلام عرض میکنم.